بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. القاعدة الثانية والسبعون، 72 قاعدة را میخونیم. در این فصل به قواعدی میپردازیم که جنبه تحلیلی دارد. احکام اولیه را به اصطلاح کنترل میکند، دایره اون را مزیق میکند. یکی از آنها قاعده جبر، معروف است به قاعده جبر. مقدمتاً عرض کنم که دین اسلام دو ویژگی دارد. من گمان نمی کنم این دو ویژگی در ادیان پیشین بوده، دومی که قطعا نبوده. اول، الاسلام دین عالمی جهانی است. پیغمبر اکرم برای عرب مبعوث نشده، برای عرب و عجم و کل بشر مبعوث شده. در اینجا مخالفین ما مسیحی ها هستند. آقایان مسیحی ها میگن پیغمبر شما پیغمبر عرب است، بعث للامیین برای عرب ها. بنابراین منکر آدمیت هستند. میگن درست است، اما آمده است برای قسم خاصی، عرض کنم خدمتتون، به نام ام القرا. البته جواب این واضح است که آیات برخلاف اینه. می‌فرماید رحمتن للعالمین، هدن و بشرن للعالمین. ویژگی دوم خاتمیت. غالبا امثال آشمم رضا بین این دوتا فرق نمی‌گذارن که دین عالمیون و دین خاتمون. عالمی یعنی جهانی است، در مقابل ادیان مثلا جناب نوح یا جناب صالح یا جناب شعیب و یا حضرت موسی سلام الله علیه. بعید است که دین آنها دین عالمی باشد، حتی شرق غرب عالم را بگیرد. ولو یکی از معانی اولوالعزم همین است که دینش عالمیه، اما این مسئله دقیقا ثابت نیست. البته جزء عقاید نوشتن، اما ثابت نیست که برای همه بشر بوده. و رسولا الی بنی اسرائیل. الی ای حال، عالمیت مال پیغمبر اکرم است. قبل از پیغمبر اکرم عالمیت قطعی نیست، ممکنه باشد. اما مطلب دوم که خاتمیت حتما از ویژگی های آیین اسلامه. و علت این که عرض کردم خاتم است، چون مبانیش مبانی سهل و آسانه. یه مبانی داره که بتواند همه بشرها را تا روز قیامت جذب کند. یکی از اون عواملی که توانسته از همه بشرها را جذب کند، مسئله قاعده جبر. اگر فرض کنید یک فرد کافر 50 ساله آمد خدمت پیغمبر اکرم، لا اله الا الله و شهادت دوم، پیغمبر بفرماید برو از اول بلوغ تا حالا نمازها را قضا کن، روزه ها را بگیر، زکاتتون بده، خمستون را بده، حجتون را برو. علی میماند و حوزش یک کسی نمیاد. دینی که بخواهد افرادی که وارد میشوند از اول بلوغ تا حالا مانند یک مسلمانی کار کنن، قضا کنن، این حتی از حرج هم بالاتره. ولذا به خاطر همین جاذبیت که بتواند هم عالمی باشد و هم خاتم باشد، قاعده جبر دارد. الاسلامو یجب ما قبله یقتع حیات المؤمن ان حیات القبل الجب به معنی قطع در لغت عرب مجبوب به اون انسانی بگن که عادت اون را قطع کرده باشن. الاسلام یجب به ما قبله. در حقیقت اسلام با این قاعده توانسته است یک نوع جاذبه در میان مردم ایجاد کند که اینها از ورود به حضیرت الاسلام وحشت نکنند، بدانند که روزی که مسلمان شد گذشته ها دیگه حسابش با خداست، اون دیگه فعلا ارتباطی به ما نداره، از این به بعد باید شما طبق اسلام عمل کنیم. حالا این قاعده در کتاب های ما معروفه، آیا دلیل قرآنی دارد؟ بعد از دلیل قرآنی دلیل روایی دارد یا نه؟ همیشه عرض کردم هر مسئله را که وارد می شوید اول سراغ دلیل قرآنی بریم که آیا دلیل قرآنی دارد یا نه. حالا یه چند سطری بخونم این عبارت ها را عرض کردم خدمتون که ممکنه لغاتی داشته باشد. المرونت و التسامح فی الاسلام. مرونت شما ها میگه نرمش. من خصایص القوانین الاسلامیه المرونت و التسامح و الصفح عن الاعمال التي ارتكبها الانسان قبل الاسلام فلا يحاسب عليها یا لا يحاسب عليها بل يضرب عنها صفحا على وجه محدود، که میخونم که حدی دارد، کما سنبین ان شاء الله. ان الاسلام دین آدمی. ببین جدا میکنم آدمی را از خاتمیت، خلط نکنیم. ان الاسلام دین آدمی کما انه دین خاتم فیجب ان یکون سننه و قوانینه على نحو یرغب الکافرون. غلط را درست کنید، یرغب الکافرون الى الدخول فی حضیرته، در به اصطلاح مکان جای او. فلو شعر الکافر به انه سوف یؤخذ بکل ما یؤخذ به المسلم عبر حیاته من فرائض عبادیه مالیه عقوبات الهیه، دیگه فلا یرغب فی الاسلام. و لأجل هذه الغایت الکبرا وهی دخول البشر جمیعا تحت رایت الاسلام و اسعادهم به عقایده و احکامه جعل المرونتو فی قوانینه یا جعل المرونت فی قوانینه و التسامح فی تعامله مع الکفار و هذا ما تهدف الیه الجب المأخوذ، قاعده الجب المأخوذ من قول النبی المتواتر فی الكتب الحدیثیه الاسلام یجب ما قبله ان یقطع حیات الکافر ما سبب اما یأتی. و لأجل اسباق الکلام، یعنی کلام را اشباع کنیم، فی مورد القاعده نتکلم فیها بجهاتن. الجهت الاولا فی مصدر القاعده، دلیلی دارد یا نه. بعضی ها با این آیه استدلال میکنن، قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر ببخش، اگر استغفار کنن گذشته ها بخشیده میشه. و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. با این آیه استدلال شده، ولی این آیه دو احتمال دارد. بله، اجازه به استدلال بگیم. فل آیتو تدل علی ان الانتهاء دست برداشتن. اما کانو علیه یوجب وفران ما صدر عنهم صرفن ولذار که استدد در فقها بها علا سقوط صوم و صلاة عن الكفار اذا اسلموا. انما الكلام في دلالة الآية اقول الآية تحتمل معنيين. این آیه دو احتمال دارد. احتمال اول شاهده ولی احتمال دوم شاهد بحث ما نیست. اگر بگه مراد این ینتهو عن الشرک، متعلق انتها را شرک قرار بدیم. قل للذین کفروا این ینتهو دست بردارن عن الشرک خداوند عالم میبخشه. اگر بده این باشد این جای بحث نیست. اما اگر نه، این ینتهو مربوط به شرک نیست، آن کفار قریشی که با اسلام در حال جنگ و دعوا بودن، محارب بودن، میگه اگر دست از جنگ بردارید خدا شما را میبخشد و الا فقط مزد سنت الاولین، همینطوری که گذشتگان را هلاک کردیم شما را هم هلاک میکنیم. خب اگر این باشد دیگه ارتباطی به بحث ما نداره. بحث ما متعلق انتهاست. اگر بگیم متعلق انتها شرکه، خب البته دلیله. و اما اگر بگیم متعلق انتها شرک نیست، به دلیل زیل آیه فقط مبت سنت الاولین قوم نوح را نابود کردیم، هود نابود شدن، صالح نابود شدن، موسی نابود شدن، فقط مبت سنت الاولین. اگه این باشد، این مربوط به این مشرکینی بودن که در مکه در حال محاربه بودن، عرض کردم شمشیر به سوی پیغمبر اکرم می کشیدن، حتی بعدن میخواد آنه بگرد که اگر دست بردارید خب ما می بخشیم شما را یا نمی کشیم. اما اگر دست بر نداشتید عذاب استعصال میاد. آشبمزه میگه استعصال یعنی چه؟ عذاب استعصال اون عذاب فراگیر است که تخم بشر را از روی زمین برمی‌دارد. اینا میگن عذاب استعصار. فلانی بنده را مستعصر کرد، ریشه را میزند. قوم نوح عذابش عذاب استعصار بود، قوم ثمود عذابش عذاب استعصار و هاکذا قوم صالح. بنده فکر میکنم این آیه ناظر به معنی دومه، به قرینه زید. بل اگر زیل نبود احتمال داشت، اما زیل که آمد این راجع به محاسبه و مصادحه هست که اگر از دشمنی دست برداری خب ما شما را میبخشیم یعنی کشیم، و الا عذاب استعصال پشت سر شما هست. بنابراین دلالت این آیه مشکل. ملاحظه کنید، انما الکلام فی دلالت الآیه اقول الآیه تحتمل معنیین، ان یتوبوا مما هم علیه من الشرک و یمتنعوا من، البته این بره یغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم. دوم، این ینتهو من المحاربه الى المواده، ارز کنم ترک جنگ کنن، مواده از وده اگده او. اگر این باشد یغفر لهم ما قد سلف من المحاربه، به خاطر اون کشت و کشهارهای سابق شما را مؤاخذه نمی کنیم. بله، اگه این دوم باشد نه. و ظاهر خود برگشتم پایین تر، اول معنی الاخیر، فان الوحیه یبشرهم بانهم ان ینتهوا عن المحاربه یغفر لهم ما قد سلف و ان تمادوا فی المحاربه فلیعلموا ان سنت الله هیه نصر المؤمنین و خذلان الکافرین. بهش میگن چه؟ عذاب استعصال. و علا هازا فلا صلت للآیه به ان الله یغفر لهم الفرائض البدنیه والمالیه و غیرها التي ترکوها فی ایام کفرهم. پس از قرآن دلیلی پیدا نکردیم. آخه الغا خصوصیت باید جامعه داشته باشد. محاربه دست برداری یعنی به خاطر خونریزی های قبلی شما را مؤاخذه نمی کنیم، همین. نه اینکه مسلمان ها را کشتی مؤاخذه نمی کنیم. اما این بیاد بگد که تمام وظایف اسلامی از دوش شما برداشته شده دلیل بر آن نیست. این مثل این میمارد که دولتی با دولتی در حال حربه، بعد قرارداد میبندن که نسبت به گذشته ها همدیگر را توبیخ نکنن. این از آن قبیله. بنابراین من آیه پیدا نکردم که دلالت بر این قاعده کند جز این آیه، و این آیه زیلش مرا مردد کرد. و اما روایات، چهار تا روایت داریم که جنبه تاریخی دارد. یکی از آنها مغیرت ابن شعبه است. آشبان بذارم مغیره را چطور میخونی؟ برکست مغیره غلطه. مغیره اغاره یغیره مغیرون مغیره. مغیرت ابن شعبه یکی از چهار سیاستمدار عرب است که روزگار نظیر اینها را کمتر دیده. یکی همین مغیرت ابن شعبه است. دومی معاویه ابن ابی سفیان، سومی زیاد ابن ابیه. اینها یک جمعیت هایی هستند که به اصطلاح سیاستمداران عرب که در اون زمان نظیری نداشتند. الان من به شما بگم ببین چقدر این بعد قلدر بوده. دقت میکنیم جناب مغیرت ابن شعبه اهل از قلم طائفه، از قبیله ثقیفه. بنا شد که قبیله ثقیف کافرن از اوائل اسلامه، برن پیش المقوقس. ظاهرن مقوقس ملک مصر بوده. قبیله بنی مالک که در همان طائف هستن، بنی مالک در طائف هستن، سرانشان با همین مغیرت ابن شعبه شد رهار کردن، رفتن پیش مقوقس که در حقیقت خواب یه دیداری کنند و یه هدایای از اون پادشاه بگیرند. پادشاه مزبور هدایای خوبی به همه داد، اما هدایایی که به مغیره داده بود کم ارزشتر بود. معلوم به که این جنبه نوکری دارد، اونها جنبه آقایی. خب اعلی حضرت همایونی را دیدند و زیارت کردند و مرخصی گرفتند از مصر بیان دو مرتبه به حجاز. مغیرت ابن شعبه هنوز کافره. دلش به اصطلاح عرض کردم اصفهانی ها میگن قنج میزند. قنج دلش قنج میزند بر این طلا و نقره هایی که به این بنی مالک دادن و این نداره. در نیمه راه شبانه همه اینها را با شراب از کنم خدمتون که هر چیز میکند، مست میکند. در آدم خواب تمام سران این چهار دوازده نفر را میبرد، جنازه ها را رها میکند در صحرا، جواهرات اینها را بر میدارد، فرار میکند، میاد به مدینه که من مسلمان بشوم، که در حمایت اسلام قرار بگیرد. چون اگر میرفت طائف پدرش را در می آوردن. دوازده نفر از سران بنی مالک که در طائف هند و در اطراف طائف کشته، عرض کردم جوائز اونها را برداشته، آمد خدمت پیغمبر، هدایا را عرض کرد که اینها من غنایم آوردم و آمده ام اسلام بیارم. پیغمبر اکرم فرمود اما این هدایا قبول نیست، این غارت است، ما غارت نداریم. تعبیر پیغمبر اکرم تعبیر خوبی است. آنان که میخوان مقام موقعیت پیغمبر اکرم را بفهمن از همین تعبیر بفهمن. فرمود ان هذا غدر والغدر لا خیر فی. این را بردار. اما اسلامت را قبول میکنی، اسلامش را قبول کرد و در حمایت اسلام مان، و الا قبیله بنی مالک اگر برگشته بود او را میکش. این همان مغیرت ابن شعبه است. بعد عرض کرد یا رسول الله خب من آمده ام اسلام بیارم، وضعم چطوره؟ اسلام را میپذیرم؟ میفرمگد حیث دخلت علیک الساعه فان الاسلام یجب ما کان قبل. این یک دلیله. ولی ممکنه در تاریخ مشکلات لفظی باشد. عبارت را بخونیم. ابن سعد در طبقات خودش، ابن سعد کتابی دارد در طبقات، صحابه را چند طبقه کرده، تابعین را چند طبقه کرده، تابعین تابعین را نوشته به عنوان طبقات. کتاب ارزشمندیست، متوفای 231. در آنجا در ترجمه مغیرت ابن ابی شعبه، ابن ابی عامر کیفیت اسلامش می نویسد خرج مع بنی مالک الى المقوقس الذي اهدى اليهم جوائز كبيره ولكنه اعطاه شيئا قليلا يقول فخرجنا فاقبلت بنو مالک يشترون هدايا لاهليهم وهم مسرورون فاجمعت على قتلهم في منطقه بساق در وسط فلما قتلتهم، دیگه ندارد که من آنها را مس کردم، جاهای دیگر داره، اخذت جميع ما كان معهم فقدمت على النبي واخبرت الخبر وقلت نحن على دين الشرك فقتلتهم واخذت اسلابهم سد چیزیست که مالک می شود طرف و جئت بها الى رسول الله بیو خمسها او گرافی ها رأیه فقال رسول الله اما اسلامک فقبلتو ولا آخذ من اموالهم شیئا ولا اخمسه لانها زا غدر والغدر لا خیر فی. قال فأخذنی ما قرب و ما بعد. یه مثلش در عرب، فأخذنی ما قرب و ما بعد. دلم خلاصه دلواپس شدم. قلت یا رسول الله انما قتلتهم و انا علا دین قوم کافر بودم ثم اسلمت حیث دخلت علیک الساعه. قال فإن الإسلام يجب ما قام ما كان قبل. این چیزیست که عرض کردم خدمتتون که ما نقل چیز اهل سنت نقل کردم، اما موارد این قاعده در تاریخ فراوانه. یکی از اونها را علی بن ابراهیم قمی نقل میکند در باره عبدالله ابن ابی امیه. عبدالله ابن ابی امیه برادر زن پیغمبر بود. عجب، زنش که بود؟ ام سلمه. برادرش عبدالله، دشمن سرسخت پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم هنگامی که وارد مکه شد خون 4 نفر را احضار کرد. یکی از اونها همین عبدالله ابن ابی امیه است. اعتنا به این نکرد، آمد خدمت پیغمبر اکرم، سلام کرد و پیغمبر تحویل نگرفت، رفت پیش خواهرش زن پیغمبر که من آمدم پیش پیغمبر اکرم اسلام بیاورم، مرا تحویل نگرفت. خب خواهر است، زن پیغمبر است، آمد پیش پیغمبر اکرم که یا رسول الله برادر من چنین و چنان شما چرا تحویل نگرفتی؟ فرمود بدون رو چه کار کرده؟ او همون آدم است که در سوره اسراء آیه های 91 تا 93 از پیغمبر اکرم معجزه خواسته، 7 تا معجزه خواسته. لن نؤمن لک حتی اینکه برای تو یک خانه از طلا باشد. لن نؤمن لک در این مکه ارز کنم نهر آبی راه بیندازی مانند نیل و فرات. لن نؤمن لک خدا را نشان ما بدی. لن نؤمن لک پرواز کند به آسمان در حالی که کتاب خدا دستته. یه همچه آدمی یه همچین کارهایی کرده که سبب شد که مردم ایمان نیارن. من به خاطر این بعدن ام سلمه، خب زن با کمال است، ولو ماها شناخت من به ام سلمه کمه، بسیار زن با کمال، خیلی محترم، عرض کرد ابن رسول یا رسول الله شما نسبت به مغیرت ابن شعبه فرمودید الاسلام یجب به ما قبله. اینجا هم همان قاعده پیغمبر اکرم قبول کرد. ببینیم یظهر من تفسیر القمی ان النبی ذکر هذه القاعده فی مورد آخر، اعنی مورد عبدالله ابن ابی امیه اخی ام سلمه. ام سلمه زن خیلی با کمال خانواده بوده، توجه فرمودی، شوهرش هم شوهر عظیمی بود که بعدن شهید شد. حیث استقبل النبی فی فتح مکه و سلم علیه فلم یرد رسول الله علیه السلام و اعرض عنه و لم یجبه بشی و کان اخته ام سلمه مع رسول الله در آن سفر. فدخل الیها و قال یا اختی ان رسول الله قبل اسلام الناس و رد علی اسلامی. فلما دخل رسول الله الا ام سلمه، مثلا شبش یا روزش، عرضت علیه ما دار بینها و بین اخیها عبدالله ابن ابی امیه. فقال رسول الله یا ام سلمه ان اخاک کذبنی تکذیبا لم یکذبنی احد من الناس هو الذی قال لی لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا الى قوله ولن نؤمن لرقیک، برید آسمان، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. ام سلمه ببینید چقدر مرد زن با کفایتی است، احادیث دارد. قالت ام سلمه به ابی انت و امی یا رسول الله الم تقل ان الاسلام یجب ما قبله؟ قال نعم فقبل رسول الله اسلامه. ممکنه کسی بگه که خب چرا پیغمبر اکرم اولین بار اسلام این آدم را قبول نکرد، حتی اینکه زنش شفیعه شد؟ به آقای نجف آبادی جوابی از این دارد یا نه؟ روشن فکرها غالبا این اشکالها را میکنن. خب پیغمبر میخواست اول قبول کنه، زنش آمد شفاعت کرد و قبول کرد، ها این جوابی دارد. برخی از گناهان طور است که اگر انسان در مرتبه اول قبول کند کبه اون گناه از بین میره. برای عظمت و نگهداری بزرگ گناه پیغمبر اول قبول نکرد، بعدن قبول کرد. و اینها یه سیاستیست در پیغمبر اکرم، در سیاستهای عملی پیغمبر اکرم است. به این زودی اگر قبول میکرد معلوم میشود خیلی کار آسانیست. خدا رحمت کند شهر ما یک مرجعی داشت، مرحوم آیت الله مرزا صادق، قبلش در همین آینه ایوان آینه است، زبان پهلوی تبدیل کردند و آمد در همین جا مرد. این مرجع تقلید بود. در چاپخانه ها نمیدونم آقایون دیدن یا نه، یه نمونه های چاپی میدن. نمونه های چاپی معمولا از این کاغذ های متعارف میدن که اصلاح بشود بعدن کاغذ اساسی. یه کاغذی بود که یه طرفش سفید بود، یه طرفش سرگرم صورت سگ. این آدم که نمونه داده بود توجه نداشت که این پشتش چنیده. نمونه داده بود و نمونه یک طرف قرآن است، اون طرف هم صورت سگ. رنود خبر دادن به مرحوم مرزا که این انکار کرده. مطبعتی خدا رحمت کرد دوست ما بود، هر چه پیش این آقا رفت به این زودی قبول نکرد و حال این که گناهی نداشت، اطلاعی نداشت. شماها در وضع چاپخانه ها وارد بشوید، گاهی از این اشتباهات پیش میاد. گفتن چرا با قبول نمی کنی؟ گفت قبح این گناه خیلی زیاده. اگر مرحله اول توبه این آدم بپذیرم، قبح این گناه از بین برود. خب ولعل ام سلمه کانت حاضرتن عندما قال النبی للمغیرة ابن شعبه ان الاسلام یجب بما قبله فتكون حاکیتا للحدیث. و اما ان النبی اخر قبول اسلام فانما لنکته و هو انه لو قبل فی اللقاء الاول تسهل عنده الجریمه التي ارتكبها في ایام شرکه ولذلك اخر قبول اسلامه حتى توسطت ام سلمه له و بذلك افهمه ان جریمته کانت باهظه کبیره و لولا شفاعت ام المؤمنین له لما قبل رسول الله اسلامه و صفه ام. سه، از مواردی که این قاعده آمده است، اولی را اهل سنت نقل کردن، دومی مال شیعه هست، تفسیر علی ابن ابراهیم، این سومی هم مال سیره حلبیه است. برهان‌الدین دین حلبی کتابی دارد سیرت الامین و المأمون، در واقع معروف است به سیرت الحلبیه، در آنجا نقل کرده. جاء فی سیرت الحلبیه امر النبی به قتل عبدالله ابن ابی سرح، برادر شیری عثمان بود. پیغمبر اکرم فرمود کسانی که وارد مکه هستن همه سالمن الا چند نفر، یکی همینه. گفت هر کجا دیدید بکشید، ولو دستش پشت استار کعبه باشد. خیلی جنایت کرده بود، حالا وقت جنایتش نیست. عرض کردم خدمتون که اما به نحوی قبول کرد. ببینیم، لأنه اسلم قبل الفتح ثم ارتد و حرب الى مکه و لما کان یوم الفتح و علم به احضار نبی دمه رجع الى عثمان ابن عفان اخیه من الرضاعه، فقال رسول الله لعثمان اما بایعته و امنته. خلاصه شده، پیغمبر گفت مگر من با او بیعت نکردم؟ مگر امنیت به او ندادم؟ قال بلا، ولكن یذکر جرمه القدیم فیستحیی منک، جرمش را باشد برای بعد. قال الاسلام یجب بما قبله و اخبره عثمان بذاره. خب دونر قرار آقا چی بود؟ در هر حال اجمال روایت اینه. عرض کردم خدمتون که آخرین روایت را میخونیم. و جا افیها ای زن اند اسلام حبار الاسود چند نفری که بنابود خونش ریخته شود، عملا نبیه به قتله و هم من امره به قتلهم ایزن. رجع الى النبی، رجع النبی من مکه الى مدینه، فجاء حبار، معلوم شود در مکه قائم شده بود، مخفی. رافعا صوته، خب ببین بازیگری را ببین، این همه جنایت کرده، حالا میخواد خودش را ببخشونه. یا محمد انا جئتو مقرم بالاسلام ثم ذکر الشهادتین و خاطب النبی بقوله فصفح عن جهلی و اما کان منی فانی مقر بسوء فعلی معترف بذنبی فقال النبی یا حبار عفوت عنک وقد احسن الله الیک حیث هداک الى الاسلام و الاسلام یجب با ما قبلا. چهار تا دلیل داریم این روایات. ممکنه آقایون بگن آقا اینا تاریخ هم سندهای اینها برا ما روشن نیست. جوابش این است که این تاریخ ها تاریخ های قطعیه، یک نفر، دو نفر، سه نفر نقل کردن، همه مؤرخین نقل کردن، علاوه بر این علمای ما با این تاریخ استدلال کردن. ان شاء الله فردا